سلام روزتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت در برنامه حاضر با شما خواهیم بود. در این برنامه سخنرانی دیشب رئیس جمهور کرزی خواهید شنید که از برگزاری لوی جرگه در افغانستان خبر داده است. از سفر آقای کرزی هم به هندوستان جزئیات بیشتر داریم که امروز آغاز شد. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را فراموش نکنین. اما حالا در سر ساعت خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که منیژه دیو پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد دهلی جدید تر کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 4 مخالف مسلح دولت خبر می دهد و پلیس پاکستان می گوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد دهلی جدید تر کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که رئیس جمهور در این سفر با صدر اعظم، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند به طور جداگانه دیدار می کند. در خبرنامه ریاست جمهوری گفته شده که گفتگوهای مقام های افغان و هندی روی گسترش همکاری های این دو کشور متمرکز خواهد بود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور افغانستان گفته که به زودی لوی جرگه را برگزار کرده و در مورد استراتژی صلح در کشور تصمیم میگیرد. حامد کرزی در بخشی از سخنرانیش به مردم گفت همه افغانها صلح میخواهند، اما باید گروههایی که با آنها صلح میشود مشخص شوند.
باید تعریف کرد که با کیها صلح کنیم. روشهای رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولتها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرفیم.
رئیس جمهور کرزی همچنان پاکستان را متهم کرد که از تلاش‌های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان برای از بین بردن لانه های تروریستان در خاک پاکستان به همکاری های مثبت آن کشور نیاز دارد. اندرس فوکراس موسن دیروز به خبرنگاران در بروکسل گفت این واضح است که تروریستان از سرحدات پاکستان وارد افغانستان می شوند که در این میان اعضای شبکه یقانی هم شاملند. رسموسن هشدار داد که این موضوع برای هر دو کشور مایه نگرانی شده و ناتو از پاکستان می خواهد تا برای حل این مشکل اقدامات مؤثر را اتخاذ کند. منشی عمومی ناتو همچنان نیروهای منشی عمومی ناتو همچنان گفت نیروهای بین المللی نمی خواهند تا برای همیشه در افغانستان باقی بمانند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 4 مخالف مسلح دولت خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه می گوید که در جریان 24 ساعت گذشته در عملیات نیروهای اردوی ملی 12 فرد مشکوک نیز بازداشت گردیدند. در خبرنامه این وزارت آمده که این عملیات در ولایت های کاپیسا، اروزگان، خوست، لغمان، میدان وردک و زابل براه انداخته شده است. در خبرنامه از کشف و ضبط مقدار سلاح و مهمات نیز گفته شده است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 48 افغانی و 30 پول، 1 یورو 64 افغانی و 10 پول، 1 پوند استرلینگ 74 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 39 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی. خبرهای خارجی پس از لحظات بعد. رادیو آزادی. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده که این حمله امروز در هومه شهر کویت رخ داد. گفته می شود که 10 تن از شیعیان با یک بس سفر می کردند که هدف حمله قرار گرفتند. حمید شکیل یک مقام پلیس شهر کویت به خبرگزاری رویترز گفته که این افراد مربوط اقلیت هزاره های بلوچستان بودند. تا حالا مسئولیت این حمله را کس و یا گروهی بر عهده نگرفته است. رهبر مذهبی ایران از مقامات کشورش خواسته تا به آنهایی که در قضایای فساد مالی دخیلند ترحم نکنند. آیت الله علی خامنه ای در یک سخنرانی تلویزیونی از سیاستمداران و رسانه ها خواسته تا از دامن زدن به سر و صداها در مورد 2.6 میلیارد دلار اختلاس بانکی خودداری کنند. به گفته خامنه ای دائمی خواهند تا از این تحولات و انتقاد از مسئولان سوء استفاده کنند. در این حال رسانه ها گزارش دادند که 11 تن از وکلای پارلمان ایران به علی لاریجانی رئیس مجلس نامه‌ای را فرستاده و از او خواستند تا تحقیق در مورد تخطی از قانون توسط رئیس جمهور لوی درستیز رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران صورت گیرد. گفته می شود که تا حالا در ارتباط به این اختلاس در حدود 20 تن بازداشت شدند. فعالان در سوریه میگویند حکومت آن کشور در 3 روز اخیر بیش از 3000 تن را در شهر راستان بازداشت کردند. این شهر که شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی و درگیری های شدید بود، اخیراً توسط نیروهای حکومتی سوریه تصرف شد. به گفته فعالان، درگیری ها در حال حاضر در شهر مرکزی راستان به پایان رسیده، اما در جریان درگیری ها در این شهر ده ها تن کشته و در حدود 3000 تن دیگر بازداشت شدند. زد و خورد های اخیر در راستان خونین ترین درگیری ها پس از آغاز تظاهرات ضد رئیس جمهور سوریه به حساب می آید. نگرانی های وجود دارد که سوریه به صورت تدریجی هم مانند لیبیا به سوی جنگ های داخلی روان است. صدر اعظم روسیه گفته که حکومت آن کشور به صورت جدی برای نظارت از شرکت گازپروم توجه می کند. کمیسیون اروپا هفته گذشته از دفاتر گازپروم در 10 کشور اروپای مرکزی و شرقی به طور غیر منتظره دیدارهای نظارتی داشت. گفته شده که این نظارت ها بخش از تحقیقات در مورد فعالیت های شرکت های عرضه کننده گاز طبیعی بوده است. کمیته اروپا گفته است هدف این نظارت‌های غیر منتظره بررسی از تردیدهایی بود که گویا این شرکت‌ها مشغول فعالیت‌های ضد قوانین بازار آزاد و رقابت آزادند. ولادیمیر پوتین در جریان دیدار با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم در مسکو گفت روسیه وضعیت را از نزدیک مشاهده می‌کند، اما از این شرکت خواست تا با محققان همکاری کند.
شما باید با اداره‌های کشورهایی که در آن کار می‌کنید همکاری داشته باشید. دروازه های شما باید برای آنها باز باشند و با اداره هایی که چنین تحقیق را انجام می دهند همکاری کنید و اسناد و معلومات مکمل را در دسترس آنها قرار دهید. حکومت روسیه آنچه را جریان دارد با توجه و دقت خاص دنبال می کند.
الکساندر میلر رئیس شرکت گازپروم گفت پایپلاین جدید روسی که از بحیره بالتیک مگذرد به تاریخ 8 ماه نوامبر انتقال گاز طبیعی به اروپای غربی را آغاز خواهد کرد. فعالان در بوسنی علیه ناکامی رهبران آن کشور در مورد تشکیل یک دولت کامل و جامع اعتراض کردند. حکومت بوسنی 3 سپتامبر پارسال تا اکنون با بحران روبرو بوده و وزارت‌های آن کشور میان سرب‌ها، کروات‌ها و مسلمانان آن کشور تقسیم شدند. اما رهبری کروات بوسنی این را نمی‌داند که چه کسانی را برای پست‌های وزارت تعیین کند. فعالان در بوسنی که اکثر آنها هنرمندان هستند، دیروز یک سمبول از حکومت مردمی را تهیه کرده و خواستند با ساختمان‌های حکومتی نزدیک شوند، اما پلیس مانع آنها شد. و خبر آخرین که رئیس گروه وزرای مالی کشورهای ساحل یورو اطمینان داده که دولت یونان قرضه های خود را به موقع پرداخته و از استعمال واحد پولی یورو کنارگیری نمی کند. جان کلود جونکر که رئیس گروه یورو که صدر اعظم لوکزامبورگ هم است، این موضوع را در حال ابراز کرد که مؤسسات مالی بین المللی از وضعیت پولی و توانایی اقتصادی یونان در پرداخت قرضه هایش نگرانی دارند. در این حال دولت یونان اعلام کرده که در جریان ماه اکتبر بدون کمک بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی منابع مالی لازم را برای پرداخت تعهدات خود نخواهد داشت. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:09 با وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی لوی جرگه را در کشور برگزار خواهد کرد.
در لوی جرگه انانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود، از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شود.
حامد کرزه امروز برای گفتگوها با مقامات هندی به دهلی نو سفرش را آغاز کرد. کار دو پروژه زیربنایی در میدان هوایی هرات آغاز شد.
در مجموع روزانه تا 30 پرواز ملکی ما داریم که کلن همی بخش ما در خدمت مردم ما در بخش ملکی هست.
در ادامه برنامه نگاه داریم بر روزنامه ها امروز چاپ کابل و هم مرور به مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. در خبرها هم شنیدین که رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی لوی جرگه در کشور برگزار خواهد شد. حامد کرزی دیشب در سخنرانیش پاکستان را متهم کرد که از تلاش‌های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است. آقای کرزی یک بار دیگر امسال را برای افغانستان مهم خواند. جزئیات بیشتر در این مورد با زرغونه منگل.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید حال وقت آن است که روی مذاکرات صلح در کشور غور گردیده و در لویه جرگه‌ای که به زودی دایر خواهد شد نمایندگان مردم تصمیم بگیرند که مسئله ایجاد صلح و ثبات در افغانستان چگونه به پیش برده شود. رئیس جمهور کرزی بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در مورد چگونگی موضوع مذاکرات صلح با طالبان در یک بیانیه تلویزیونی که دیشب منتشر شد پاکستان را متهم کرد که از تلاش‌های برقراری ثبات در افغانستان حمایت نکرده است.
ما توزر دایاد اول کرده چه تروریسم آفت نه یوازی در افغانستان لپاره مصیبت دی بلکه ډیر ژر به د پاکستان لمن هم ونیسي له بده مرغه چې همداسې وسو خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصایبو سره سره چې زموږ د هیواد او پاکستان لمنې ټینګ کړې ده د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده. موږ هیله من یو چې د پاکستان حکومت د خپلو خلکو منفعت درک کړي او دواړو هیوادونو ته د سولې او امنیت په راوستو کې زموږ همکار سي.
رئیس جمهور افغانستان گفت در چند سال اخیر به هدف ایجاد صلح و ثبات در کشور بارها از مخالفین دعوت نموده به مصالحه بپیوندند، ولی این تلاش ها جایی را نگرفته است و حال وقت آن است که روی این تلاش های صلح غور گردد. آقای کرزی افزود ما این را باید معلوم کنیم که صلح با کی؟ با آنکه رئیس جمهور کرزی پاکستان را متهم به عدم حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان کرد، ولی بدون آن که از پاکستان نام ببرد گفت مذاکرات صلح باید با دولت‌ها صورت گیرد نه با گروه‌های وابسته به آنان.
در اینجا می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد، اما باید تعریف کرد که با کی ها صلح کنیم. روش های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته به آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم و طرفیم.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در بیانیه‌اش گفت با وجود آن که صلح از خواست‌های اساسی ملت افغانستان است و برای رسیدن به این هدف تلاش‌های زیاد صورت گرفته است، ولی دشمنان صلح و گروه‌های تخریبگر آتش خشونت و حراس افغانی را شدت بخشیدند.
زمرد هواد د سولې او امنیت دشمنان د خارجي هوادونو سره تړلي تروریستي او ویر اچونکي شبکې ترور خشونت او وجینی کوي له تخریب او رانیو لاس نه اخلي. زموږ هیوادوال دینی رهبران سیاسي قومي او روحاني مشران وژني. په وروستیو میاشتو کې د ملي شخصیتونو او جهادي رهبرانو ترور د خلکو نگرانی زیاته کړه.
رئیس جمهور کرزی بار دیگر سال جاری را سال مهم برای افغانستان خوانده گفت با آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، افغانستان دو کنفرانس مهم در استانبول و بان و لویه جرگه را در پیش دارد و هم مذاکرات جهت همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا را آغاز کرده است. آقای کرزی افزود
سرشکال مود آمریکا دو متحده ایالات سر دو ارشد محال استراتژیک همکاری دو ترون په منظور لدی هواد سره مذاکرات پیل کړی دي. که چیرې د افغانستان شرایط او غوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازی ساختارونو او ادارو له منځه وړل دي پوره سي او زموږ د هیواد عنني لوی جرګه حمایت وکړي او ایمني موږ به دا سند امضا کړو.
از سخنرانی دیشب رئیس جمهور کرزی شنیدید. رئیس جمهور افغانستان گفته که انتظار می رود لویه جرگه به زودی در کشور برگزار شود. او همچنان پاکستان را به عدم همکاری با دولت افغانستان در جهت تامین صلح و ثبات در کشور متهم کرده است. آقای کرزی یک بار دیگر امسال را برای افغانستان مهم خوانده. این سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در شمار از روزنامه‌های امروز چاپ کابل به چشم می‌خورند. از احمد جعفر احمدی بشنویم که برخی از روزنامه‌های پایتخت را مرور کرده.
شماری از روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار بحث روی انکشافات سیاسی اخیر در افغانستان، سخنرانی تازه رئیس جمهور کرزی را نیز به بررسی گرفتند. روزنامه سرنوشت نوشته است رئیس جمهور کرزی گفته که از این پس با دشمنان صلح در افغانستان مبارزه جدی صورت خواهد گرفت. به نوشته روزنامه آقای کرزی در این سخنرانی خود تلاش هایی را که به هدف تأمین صلح در افغانستان صورت گرفته یک جانبه خوانده و گفته است همین مسئله سبب شده تا این تلاش ها نتیجه ندهد. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزی می خواهد که در آینده نزدیک لوی جرگه را فرا خواند و تصمیم گیری در مورد این را که با چه کسی و چگونه گفتگو شود به مردم بگذارد. سرنوشت نوشته است رئیس جمهور به این نتیجه رسیده که طالبان صلاحیت گفتگو را ندارند و به نوشته روزنامه نیاز است تا گفتگوهای صلح به حمایت آنان صورت گیرد. روزنامه به انتقاد رئیس جمهور کرزی از پاکستان هم توجه کرده و نوشته است با گفته آقای کرزی پاکستان در بخش تأمین صلح و ثبات در افغانستان همکاری نکرده است. روزنامه هواد هم در صفحه اول شماره امروز خود به نکات برجسته ی سخنرانی دیشب رئیس جمهور افغانستان نظری افکنده است. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است عدم توجه جامعه جهانی به مراکز اصلی تروریستان در جریان 10 سال گذشته سبب شده است تا هزاران افغان بیگناه در این کشور کشته شوند. ویسا در یک مطلب تحلیلی راجع به موضع‌گیری تازه حکومت افغانستان در ارتباط به تأمین صلح در کشور بحث کرده است. روزنامه با اشاره به تحولات اخیر در کشور این موضع‌گیری حکومت افغانستان را که به اساس آن قرار است مذاکرات صلح با پاکستان صورت گیرد به جا دانسته است. روزنامه نوشته است این گفتگوها باید به طور مؤثر با پاکستان اجرا شود و مقاله نویس آرمان ملی از حکومت افغانستان خواسته تا روابطش با کشورهای منطقه و جهان را مورد غور قرار بدهد. روزنامه سیاست خارجی افغانستان را به انتقاد گرفته و نوشته است این سیاست به حد ضعیف است که به نوشته روزنامه دولت افغانستان نمیتواند در برابر تخطیهای کشورهای همسایه عکس‌العمل تند نشان بدهد. روزنامه نوشته است این ضعف دولت افغانستان زمینه مداخله کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان را در امور افغانستان مساعد ساخته است. به نوشته روزنامه این کشورها بدون کدام هراس هر آنچه بخواهند در افغانستان انجام می دهند.
ساعت 11:18 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو .com مشنوین. رئیس جمهور کرزی امروز سفرش را به هند آغاز کرد. بر اساس گزارش ها آقای کرزی صبح امروز کابل را به قصد دلی نو ترک گفت. این سفر رئیس جمهور افغانستان به هند در حال صورت می‌گیرد که گفته می‌شود اسلام آباد از نفوذ هند در افغانستان نگرانی دارد. احمد جعفر احمدی همین حال از کابل با ما شماست. جعفر، در مورد سفر و اجندای ملاقات رئیس جمهور کرزی با مقامات هندی چی جزئیات تازه داری؟
سلام خدمت خودت و شنونده ها. مقام های افغان گفتند که سفر رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت صدر اعظم هند به دهلی جدید به هدف تقویت و گسترش روابط بین افغانستان و هند صورت گرفته. در برخی از گزارش ها گفته شده که قرار از دو کشور قرارداد روابط استراتژیک را هم به امضا برسانند، اما در اعلامیه‌ای که امروز از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه منتشر شده از قرارداد روابط استراتژیک بین هند و افغانستان نام برده نشده، اما گفته شده که وزرای دو کشور در بخش های مختلف تفاهم‌نامه های همکاری را امضا خواهند کرد. در این اعلامیه که از آغاز سفر آقای کرزی به هند خبر داده شده آمده که رئیس جمهور در جریان دیدارش از هند با صدر اعظم او کشور، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی هند به طور جداگانه دیدار خواهد کرد. گفته شده که محور اصلی مذاکرات بین این مقامه ها را انکشاف همکاری ها بین دو کشور تشکیل خواهد داد. حامد علمی معاون دفتر سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی در مورد اهداف سفر آقای کرزی به هند چنین گفته.
درست است که مذاکرات امروزی ما و فردای ما در سایه تحولات اخیری که در افغانستان رخ داده و خصوصا شهادت دی از بهترین فرزندان کشور جناب پروفسور برهان الدین ربانی، جناب داوود خان محمد خان و احمد علی کرزی در این تکسایه انجام میده. ولی هدف کلی ما در مذاکرات این نیست که ما از هندوستان از کشور دیگی علیه کشور همسایه خود یا علیه کشور همسایه استفاده کنیم، بلکه در این مذاکرات ما کوشش میکنیم بیشتر روی روابط افغانستان با کشور خارجی، خود روابط افغانستان با هند در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، تجارتی صحبت کنیم.
با گفته ریاست جمهوری افغانستان، قرار از حامد کرزی در روز دوم دیدارش از هند در یکی از مراکز تحقیقاتی موسوم به ابزرور در ارتباط به مشکلات موجود در افغانستان، پالیسی حکومتی کشور و دست آوردهای سالهای گذشته افغانستان سخنرانی بکنه. البته در این سفر وزیر خارجه افغانستان، مشاور امنیت ملی، وزرای مالیه و معادن و برخی دیگی از مقامهای افغان آقای کرزی را همراهی میکنن. نعیمی؟
بله. خب ژاکفر، با توجه به وضعیت فعلی تنش‌آمیز میان افغانستان و پاکستان، این سفر رئیس جمهور کرزی به هند چقدر اهمیت داره؟
بله، با باور مقام‌های افغان، چون با اجرای سفر روابط بین افغانستان و هند بیشتر از پیش تقویت خواهد شد و توافق‌نامه‌های در بخش‌های مختلف بین مقام‌های افغان و هند به امضا خواهد رسید، از این نگاه دیدار آقای کرزی از هند را با اهمیت می‌خوانند. هرچند به گفته مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان، این سفر آقای کرزی به هند با تحولات اخیر در منطقه رابطه نداره و پاکستان نباید طور فکر بکنه که مقام‌های افغان با دیدار از هند به خاطر دشمنی با پاکستان با هند دوستی میکنن. اما شماری از کارشناس های افغان با توجه به متشنج شدن روابط افغانستان و پاکستان و حراسی که پاکستان از نزدیک شدن روابط بین افغانستان و هند داره، به این باور هستند که دیدار آقای کرزی از هند میتونه به نحو پاکستان را متوجه حرکات و سیاستش در قبال افغانستان بسازه و این کشور را مجبور بکنه تا به خاطر از دست ندادن افغانستان در سیاستش نسبت به این کشور تجدید نظر بکنم. همچنان عده‌ای از افغان‌ها با توجه به کمک‌هایی که به ارزش میلیون‌ها دلار از سوی هند به افغانستان ظرف سال‌های گذشته صورت گرفته، به این کشور با عنوان دوست نگاه می‌کنند و باورمند هستند که نزدیکی افغانستان با هند می‌تواند به فایده افغان‌ها تمام شود. اما قسمی که پیشتر اشاره کردم و خودت هم بهش توجه داشتی، فراموش نباید شود که در این جا منافع پاکستان هم مطرح است و به اساس گفته های تحلیلگرای افغان، این کشور هرگز نمیخواهد تا افغانستان با رقیب اصلیش یعنی هند در تماس شو و بیشتر از پیش نزدیک شو و با این کارش منافع پاکستان را یعنی افغانستان در خطر بیندازه.
با تشکر. احمد جعفر احمدی از کابل بود که در مورد سفر امروز رئیس جمهور کرزی به هند و دیدار با مقامات هندی در دهلی نو به صورت مستقیم گزارش میداد. سایر تحولات تا دقایق بعد ما را همراهی کنید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
احراز ببینن حاجی خور ببینن این مشکل
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادی رادیو.com میشنوین. فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا لحظات بعد ما را همراهی کنید. همچنان برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را در نیمه دوم فراموش نکنید. کار دو پروژه زیربنایی در میدان هوایی هرات آغاز شد. ارزش این پروژه ها 3.5 میلیون دلار است که به کمک مالی ایالات متحده آمریکا ساخته خواهد شد. استوره کریمی از ولایت هرات گزارش می دهد.
این پروژه ها شامل ساخت یک پارکینگ و ساخت سیستم امنیتی میدان هوایی هرات است که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا ساخته و تا 3 ماه آینده تکمیل می گردد. خط پرواز میدان هوایی هرات که قبلا 2500 متر طول داشت با افزایش 550 متر دیگر در خط پرواز آن این میدان هوایی به یکی از میدان‌های بین المللی کشور تبدیل شده است. دکتر داود صبا ولی هرات که در مراسم افتتاح این پروژه ها اشتراک داشت گفت با تکمیل شدن این دو پروژه که شامل پارکینگ میدان هوایی و سیستم امنیتی استاندارد آن است، موانع اصلی برای بین المللی شدن میدان هوایی هرات برداشته خواهد شد و در آینده نزدیک باشندگان ولایت زون غرب می توانند مستقیما از میدان هوایی هرات پروازهای بین المللی شان را انجام دهند. آقای صبا افزود بعد از ختم این پروژه ها سنگین ترین تیاره های ملکی و نظامی به این میدان نشست خواهند کرد.
با وسط کشیدن رمپ تیارات بود که یکی از موانع اساسی برای پروازهای بین المللی به شمار می رفت و دوم مسئله رژیم امنیتی میدان است که این هم یکی از موانع اساسی برای بین المللی شدن میدان هوایی هرات است. امروز هر دو پروژه در میدان هوایی هرات افتتاح شد.
در حال حاضر مسافرین ولایات زون غرب مجبورند به خاطر پروازهای خارجی به کابل سفر نمایند. محمد اعظم عظیمی آمر میدان هوایی هرات گفت مقامات محلی تلاش دارند تا در آینده نزدیک این میدان هوایی را بین المللی بسازند. آقای عظیمی افزود
در مجموع روزانه تا 30 پرواز ملکی ما داریم که کلن همی بخش ما در خدمت مردم ما در بخش ملکی هست.
چند قبل نیز وزارت ترانسپورت کشور گفته بود که این وزارت در نظر دارد تا در سال آینده 3 میدان هوایی را در کشور آماده پروازهای بین المللی نمایند و 20 میدان هوایی دیگر را در ولایات مختلف کشور اعمار و یا بازسازی نماید که این پروسه را از میدان هوایی هرات آغاز نمود.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی،
روزهای جمعه از ساعت 3:30 تا 4:30 بعد از چاشت.
در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
یازده و 27 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از مطبوعات معتبر غربی که روزنامه های دیلی تلگراف و واشنگتن پست را بشنیم از سید سمی عباس که مرور کرده.
اکثر روزنامه های جهان در شماره های اخیر خود در رابطه با تبلیغات پاکستان و شبکه حقانی مطالبی را بر نشر رساندند که میخوان نشان بدهند در قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی دست ندارند. علاوه بر آن شبکه حقانی تبلیغات را شروع کرده که گویا با سازمان استخبارات پاکستان ISI هم وابستگی ندارد. اما روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان دستاوردهای متحدین در افغانستان قربانی فضای زهرآلود سیاسی در این کشور شده است. روزنامه می نویسد در افغانستان پیشرفت‌های تاکتیکی مشاهده می شود ولی وضعیت استراتژیک رو به وخامت نهاده است. بنویسه روزنامه دستگیر شدن حاجی مالی خان یکی از رهبران شبکه حقانی که به گفته آمریکا در حمله بر سفارت این کشور در کابل و حمله بر یک قرارگاه ناتو در ماه گذشته دست دارد، معنویات نیروهای کمک به امنیت در افغانستان را بلند برده است. علاوه بر آن دستاوردها بعد از افزایش قوای آمریکا در افغانستان که در نتیجه آن طالبان از بسیار مناطق تحت کنترل خود خارج شدند، نیز برای بلند بردن معنویات کشورهای کمک کننده به افغانستان مفید واقع شد. اما فضای زهرآلود سیاسی در افغانستان این پیشرفت‌ها را تحت سایه خود قرار داده است. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف اتهامات مستقیم آمریکا علیه پاکستان، عکس‌العمل‌های پاکستان بین اتهامات، کشته شدن رئیس شورای عالی صلح افغانستان و بیانات اخیر رئیس جمهور کرزی که مذاکرات صلح با طالبان را متوقف می‌سازد، همه با هم اوضاع سیاسی افغانستان را در حال رکود قرار داده و حالتی را حاکم ساخته است که تمام تلاش‌ها در این کشور باید سر از نو آغاز شوند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ماجرای کابل بانک می‌تواند در راه رسیدن صدها میلیون دلار کمک خارجی به افغانستان موانع ایجاد کند. به نوشته روزنامه یک سال از گرفتن کنترل کابل بانک توسط حکومت می‌گذرد ولی تا حال 10% 1 میلیارد دلار سرمایه تراد شده این بانک به دست نیامده است. به نوشته روزنامه این بحران می تواند به رسیدن 1,800,000,000 دلار کمک کشورهای مختلف به افغانستان ضربه وارد کند، زیرا این کشورها به خاطر اینکه صندوق وچی بین المللی گفته است فعالیت خود را در افغانستان متوقف می سازد اکنون از پرداخت این تعهدات شانه خالی می کنند. روزنامه می نویسد تا حال هیچ یک از مسئولین این بانک با کدام جرم محکوم نشدند. تا در حالی که معاون لوی سارنوالی افغانستان میگوید جرم صورت گرفته و مجرمین باید محاکمه شوند. به گفته او حتی اگر پولهای بانک دوباره به دست بیاید با آن هم باید مسئولین سابق این بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی محاکمه شوند.
ساعت دقیقه 11:30 با وقت کابل شد. حالا هم منیژه دیوه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزی امروز در یک سفر دو روزه کابل را به قصد دهلی نو تر کرد. رئیس جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه میگوید که رئیس جمهور در این سفر با صدر اعظم، وزیر خارجه، مشاور امنیت ملی هند و طور جداگانه دیدار میکند. رئیس جمهور افغانستان گفته که به زودی لویه جرگه را برگزار کرده و در مورد استراتژی صلح در کشور تصمیم میگیرد. حامد کرزی در بخش سخنرانیش به مردم گفت همه افغان ها صلح میخواهند، اما باید گروه هایی که با آنها صلح میشود مشخص شوند. منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان برای از بین بردن لانه های تروریستان در خاک پاکستان به همکاری مثبت آن کشور نیاز دارد. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح حداقل 12 تن از شیعیان آن کشور را در ایالت بلوچستان کشتند. به نقل از پلیس گزارش شده که این حمله امروز در حومه شهر کوی رخ داد. رهبر مذهبی ایران از مقامات کشورش خواسته تا به آنهایی که در قضایای فساد مالی دخیلند ترحم نکند. فعالان در سوریه میگویند حکومت آن کشور در 3 روز اخیر بیش از 3000 تن را در شهر راستان بازداشت کردند. و رئیس گروه وزرای مالی کشورهای ساحل یورو اطمینان داده که دولت یونان قرضه های خود را به موقع پرداخته و از استعمال واحد پولی یورو کنارگیری نمی کند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امراهی تانتای لحظات با من جاوید نعیمی و همکارانم تشکر. حالا دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. هوای تازه تا دقایق بعد و برنامه زن و زندگی را هم برای تان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را امروهی کنین.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در شروع گزارشی داریم درباره آنده دخترانی که خانواده هایشان نمی گذارند به مکتب بروند.
زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمیده.
بعد از آن گپ های همیرا یکی از زنان فروشنده را می شنوید که خود مالک فروشگاه تابش در کابل است و لباس های عروسی و محفلی می فروشد.
برای شهر تاجیکستان رفتیم دبی، که از اینجا لباسای آوردیم به حساب لباسای عربی. فقط حالا فعلا کار ترکیه را میکنم، کار دبی.
با ما باشید. سروی سازمان ملل متحد حدود 60% دختران در سراسر افغانستان بی سوادند. با گفته این سازمان ناامنی، رسم و رواج های ناپسند، ممانعت های خانوادگی، ارزش ندادن به زنان، کمبود و دوری مکاتب مخصوص زنان و بعضی عوامل دیگر سبب شده تا زنان و دختران زیادی نتوانند به مکتب روند و سواد بیاموزند. مسئولان وزارت معارف افغانستان نیز میگویند مشکلات سر راه تعلیم دختران در افغانستان موجود است که دختران زیادی نمیتوانند به مکتب روند. اما آنها برنامه های تشویقی را به خاطر رفتن دختران به مکاتب و توظیف معلمان زن در ولایات دوردست این کشور در نظر گرفتند تا دختران بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه دهند. گزارشی را که تهیه کردم توضیحات بیشتری است در این باره.
بسیاری از دخترانی که علاقه‌مند سوادند میگویند که به دلیل مخالفت های مردان خانواده ایشان نمیتوانند به مکتب بروند و تحصیل نمایند. نوریه یک تن از دختران است که به گفته خودش علاقه دارد مثل سایر دختران به مکتب برود و درس بخواند، ولی پدر و کاکایش او را اجازه نمی دهند.
پدرم کاکای مرا اجازه نمی دهند، میگه که دیگر کسا مکتب نمی رند، تو چرا مکتب بری؟ بعد از دبین قوم ما زیاد خوش دارم مکتب برم، مگم پدرم اجازه نمی دهند.
نوریه می افزاید که باید خانواده ها دخترانشان را بگذارند تا مثل بچه ها به مکتب بروند و باسواد شوند. اما محمد کبیر که پدر سخت گیریست نمی خواهد دخترانش به مکتب بروند و سواد بیاموزند. و این رسم و رواجی که در خانواده ها و در بین مردم منطقه ایشان موجود است عنوان می کند و می گوید.
مردم هم بد میگه، سیال شریک هم بد میگه، فامیل ما هیچ سیاسه را مکتب نخونده، دختر من بره خش قوم یک سیال شریک اگه ایره ببینه تبا آدم تانه میتر.
اما این دلیل با دختران مثل نوریه قانع کننده نیست. نوریه وقتی میبیند که دختران دیگر به مکتب میروند خیلی مایوس میشود و این را هم میفهمد که کسانی باسواد میشوند آینده و زندگی خوب و راحتی میداشته باشند. هرچند در افغانستان این مردانند که دخترانشان را از مکتب رفتن منع می کنند، اما مادران هم یافت می شوند که طرفدار رفتن دخترانشان به مکتب نیستند. بیبی گل یکی از این مادران است.
بچیم جانی، مادر قنگو که مکتب چی فایده داره؟ اما نگفتیم سبا میره خانه مردم سر زامت کو مکتب روان کو دلت می لرزده، این وقت چی فایده داره؟ میره بچی مردم می گیره خانه تم تلامه، هیچ فایده نداره. بچین پشت مکتب نک. کسایی که خانده چی کرده؟ چی فایده برش رست؟ اینی کوچگی ما گفتونه دختر جوان کرد مکتب خان دوازدار خلاص که رفت سوی گرفته، هیچ به دردش نخ.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند دولت تا حد توان به خاطر تشویق دختران به مکتب و ارتقای ظرفیت آنها تلاش نموده، از مردم خواستار همکاری در این زمینه می باشد. گلاقا احمدی مشاور دفتر مطبوعاتی وزارت معارف افغانستان با تایید شماری از مشکلات در عرصه معارف به خصوص مکاتب دخترانه گفت.
متاسفانه از 412 ولسوالی و ناحیه شهری افغانستان در 200 آن صنوف بالاتر از صنف 9 وجود نداره و همچنان در 212 آن حتی یک معلم مسلکی از طبقه اوناس در وجود نداره. البته عواملشان مرحله بسیار بد از جنگ ها گذشت که در مردم ما نتانست به تعلیم دسترسی داشته باشه و در سال 1381 وقتی که نظام معارف نوین آغاز به فعالیت نمود، طبقه اوناس از سیستم تعلیمی به شکل سیستماتیک حذف شده بود که امروز تعداد شاگردان ما به 39% رسیده از 3.8 میلیون شاگرد. و همچنان بعضی مشکل عنعنوی و سنتی افغانستان است که بعضی فامیل ها ممکن اجازه نده به دخترای خش تا اونا به مکتب حاضر شوه و من حیث استاد وظیفه انجام بده. ناامنی عوامل بسیار بزرگ است که در افغانستان نه تنها در عرصه معارف بلکه در بسیاری عرصه ها یعنی پیشروی پیشرفت گرفته و مردم ما نتانسته به شکل طبیعی به موسسات تعلیمی دست بیاد.
و افزود چون افغانستان کشوری است با رسم و رواج های ناپسند زیاد و بسیاری مردم از مسائل دینی و حقوقی که اسلام برای زنان قائل است آگاهی ندارند، از رفتن دخترانشان به مکتب ممانعت می کنند و بهتر است از طریق علما، از طریق مساجد در روستاها و همچنان از طریق رسانه ها به مردم فهمانده شود تا دخترانشان را اجازه دهند که به مکتب بروند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اکثر مردم در افغانستان پیشه دکانداری را منحصر به مردها می دانند و هرگاه زنان کار دکانداری را پیش ببرند، مردم به نظر خوب ندیده و گاه آنها مورد تحقیر و آزار برخی افراد قرار می گیرند. اما همیرا یکی از زنان است که حالا در فروشگاه تابش در منطقه لیسی مریم کابل دکانداری می کند. همیرا به این باور است که حالا آگاهی مردم بالا رفته است و نسبت به کار زنان در خارج از منزل خوشبینند. همیرا میگوید خودش در کار و بار تجارت سهم و فعال داشته و اکثرا لباس‌های عروسی و محفلی را از کشورهای ترکیه، دبی و چین وارد کرده و برای مشتریانش عرضه میکند.
مثلا یک بار چین رفتم، دیگه یک بار دیگه برای شوهرم تاجیکستان رفتیم دبی، که از اینجا لباسای آوردیم به حساب لباسای عربی. که حالا فعلا از چین ما قطع کردیم، فقط حالا فعلا کار ترکیه را میکنم، کار دبی. مثلا از چین لباسای وارد نمیکنن که بازار افغانای ما باشه، بسیار کم از اونجا وارد میکنن. زیادتر لباس ها فعلا از دبی، ترکیه و این قسمت ها وارد میکنن. اونجا که رفتیم باور کنیم برنامه فروشگاه اونجا بسیار جالب، میفتن یک زن افغان در کار بزنس یا در کار تجارت اولین بار بود که نشنیده بودن، یعنی نصفشان تعجب میکرد، نصف دیگه از نا بسیار خوشحال بود که ما بسیار خوش هستیم که یک زن افغان تانسته که به این اندازه خدا برسانه.
و ایمی افزاید قبل از این که به کاروبار فروشندگی آغاز کند خیاطی میکرد، اما زمانی که زمینه مساعد شد و زنان توانستند که در کارهای اجتماعی سهم بگیرند خواست تا به کاروبار تجارت شروع کند.
قبل از اینکه من فروشگاه داشته باشم من مشغول خیاطی بودم در داخل خانه، چون وقت طالبا بود مجبور بودیم که ما در داخل خانه خیاطی کنیم. بعد از اینکه رژیم مناسب خود کرد و میشد که 7 سال شده و به کار تجارت مشغول هستیم و به حساب لباس دیگه خود ما وارد میکنیم. مثلا در این زمینه برادرم کمکم کرد، از لباس طفلانه ما شروع کردم. لباس طفلانه عایداتش خوب، مثلا کار ما خطر بود، ولی چون موقعیت فروشگاه ما بود منزل 4م، یک طفل بسیار مشکل بود تا منزل چاربیه و خریداری کنه، دیگه نتونستم که جبه تارم لباس طفلانه بفروشم. بعد از اون تصمیم به این شد که پیرن محفلی و پیرن عروسی را وارد کنیم.
با گفته خانم همیرا، زنانی که برای خریدن لباس نزد وی می آیند از این که با فروشنده زن روبرو می شوند احساس راحتی می کنند و از سوی دیگر کار فروشندگی عاید خوبی دارد. وی گفت
خیاطیش هم خودم بسیارش میکنم، اگر نه که بسیار کارا زیاد شد. بعد از یک خیاط دیگه داریم دمیجا و اونا میدم که اینمی لباس از این لرچ هست، اندازه خانم خودم میگیرم و اینی اندازه آستین شد درست کنین یا خن شد پت کنین یا مثلا پیران خرد از برش کلان کنین یا یکی کلان از برش خرد کنین. خانم میان چادری در رویشان روی خدا بلند میکنن، نماز خدا در اینجا میخنن، بگن ما خدا اینجا کنه فکر میکنیم در خانه هستیم، چرا که مثلا من از دل از اون میان مو از دل من. باور کنین که من اقتصاد من قدر این بود که اگر بر شما قصه کنم نفر حتما به گیریم افته، ولی رمو کوشش خودم بود. فعلا زندگی بسیار عادی آبرومندانه و چیز ما احتیاجت نداریم، چرا که از زحمت کشی خود ما بوده.
خانم همیرا برای آن در زنانی که کار نمی کنند و در گوشه و کنار جاده های شهر نشسته و گدایی می کنند سخنانی دارد.
حال ببینین خانما و گدایی دستشان دراز است، چرا می کار می کنند؟ اینم هیچ کار خوب نیست. از اون خانما تقاضا دارم هم مرد کار کنه و هم خانم کار کنه. یک سال شما امتحان کنین ببینین که چقدر زندگیتان خوب میشه، تربیه اولادتان خوب میشه. خود اولاد میفهمه که پدرمون کار میکنه، مادرمون کار میکنه، اون سعی تلاش خدا میکنه. اگه اینا کار میرم باید درس خدا بخونم. باور کنین گفتم من در خارج رفتم دیدم مکمل خانما کار میکنن، کارهای ثقیلشان به دست مرداست، کارهای بسیار سبک شده. مثلا فروشندگی لباس هیچ کار مشکل نیست، کار بسیار راحت، امر خانم گپ میزنه.
همیرا میگوید با برنامه کاری که تنظیم کرده است میتواند به همه کارهای خانه و دکانداریش بهتر رسیدگی نماید.
کار خانه بر خانم ها شده یک بهانه. اصلا یک خانم هم میتونه در خانه کار کنه هم میتونه در بیرون کار کنه. من خودم صبح که بلند میشم به نماز تا ساعت 8-9 بجه باور کنه غذای چاشت خدا درست میکنم، لباس های اولاد ها رو تو کدگی برشان میبرم، طرف مکتب میرم، تقسیم اوقات منم اون بجه هست کلش دو غذا پخته میکنم، یکی برای چاشت بچه ها و یکی برای شبی که ما از فروشگاه میاییم که غذای ما آماده باشه. روز جمعه اختصاص میدیم بر لباس شویی. اگر شما بیاین از نزدیک خانه ما ببینیم تعریف نمیکنم، ولی شاید اگر نتانم از دیگه خانمام شاید کمتر خانه ما نباشه، تنها مثلا. یعنی این بهانه است با یک خانم که نه اگر من بیرون کار کنم به کارخانه خود رسیده نمیتونم. یک خانم اگر بشینه در 3 ساعت مکمل کارخانه خود میتونه رسیدگی. بعد از اون که کار خانه ام ساعت 9 تمام شد دیگه تفلک خرد دارم، تفلک من سیماست جمع جور کردم میام به فروشگاه.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، سلام. با روزوی صحت و سلامتی شما، ما فروزان حبیبزاده و ما عفیف ساکت نیازی میپردازیم به نشر برنامه یکی هوای تازه.
در شروع برنامه شما را از علاقمندی جوانان به ورزش و وشو با خبر می‌سازیم.
پس از او به باغ بابر میریم، به نمایشگاه عکاسی راه‌اندازی شده توسط جوانان افغان.
داخل برنامه آهنگ هفته هم برشید. عیفه جان، ایره خواه اتمی میفهمین که ورزش روز به روز در افغانستان رشد کرده میره.
بله، بر علاوه جوانانی که به ورزش علاقمند هستند در او سهم میگیرن.
آها، و یکی از این ورزش ها که جوانان به او علاقمند شدن در این روزا ورزش وشو است.
بله، ورزش وشو یکی از ورزش های سنتی و رزمی کشور چین است که حدود 2000 سال سابقه طولانی داره. در او زمان این ورزش ها به منظور حفظ سلامتی، درمان بیماری ها و تعلیم مهارت های نظامی به افراد تمرین میکنند.
و این ورزش بین دو نفر اجرا میشه که از حرکات بوکس، لگد، کشتی یا پرتاب کار گرفته میشه. ورزش وشو را به نام کانگ فوی چینی هم یاد میکنن که ای به معنی هنر مبارزه آزاد، یعنی با دست پا اجرا میشه.
و ای به دو بخش است: بخش تالو و سانشو. بخش تالو یعنی اجرای فرم و حرکات رزمی مانند شمشیر، نیزه، نانچک و چوب میباشه.
آها، و بخش سانشو یعنی مبارزه آزاد با استفاده از دست و پاها بوده که اولین مسابقات ورزش وشو در سال 1935 میلادی در کشور چین به میشکل نو برگزار شد.
و در افغانستان هم در سال 1382 هجری شمسی عضویت فدراسیون بین المللی وشو را کسب.
و گفته میشه عفیف جان که ورزش وشو مادر اکثر ورزش های رزمی جهان است.
خیبیا که از نصرت الله عزیزی، ترینر جوانان وشوی افغانستان، در مورد ای ورزش و علاقمندی جوانان به ای ورزش وشو بشنویم که چی میگه.
داخل اولمپیک کلاپای تیم ملی است، تمرینات تیم ملی در اولمپیک میشه، او کلاپای بیرون از اولمپیک کلاپای شخصی است. علاقه من زیادتر داره که وشو چی که مدالا را بچه‌ها میرن در هر کلاب و در هر جای چیزای زیادتر میشه نسبت به ورزش‌های دیگه. فشرده سی ورزش ما خود ما مسابقات تیم ملی پیش روی داره، مسابقات تیم ملی خلاص انتخاب ازی بر مسابقات ترکیه، بر مسابقات جهانی هست. او که دو به خاطر کوالیفای مسابقات 2012 لندن آمادگی میگیره. در داخل خب بچه‌های ما بسیار دست دستاورد خوب دارم جوانان ما. البته که در مسابقه خارجی دو بچه ما مدال آورد، یک بچه ما مدال دومی را آورد، یکی سومی، یک دانه دخترها، یک دانه از طلو کششم شده و برای ورزش و شوخ زیاد بچه ها رو آوردن ورزش میکنن، به خاطر مدالای بسیار بالا ما داریم.
خوب میگن که ورزش وشو در افغانستان طرفداران زیاد داره. با این که این ورزش در مقایسه با ورزش‌های باکس، تکواندو، جودو دیرتر وارد افغانستان شده،
اما با او هم رشد خیلی چشمگیری داشته.
محمد تمیم عضو تیم جوانان وشو افغانستان که از مدت 5 سال به این طرف مصروف ورزش وشو است، در مورد علاقمندیش به این ورزش و دستاوردهایش میگه.
چون یکی از دوستان بود، عملاً نایب قهرمان آسیا است، البته در بخش وشو مدالای نیز با کشور ما برمغان آورده. ما شوق علاقه که از زور دیدم متونستم شوق علاقم با ورزش رسمی وشو زیاد شوم. ما در مسابقات داخلی و خارجی اشتراک کردیم. اولین بارم بود که در کشور چین یعنی شانگهای اشتراک کرده بودم. در بین 33 مملکت تونستم مقام دوم بگیریم. این بار میخوام، البته آرزوی هر ورزشکار است که یک مدال خوب را به کشور خود بیاره. کوشش میکنم از برنز کده مدال نقره باشه، از نقره کده مدال طلا باشه. کوشش میکنم ان شاء الله به مدال طلا برسیم. البته برای افغانستان در خارج هم به اهتزاز داریم.
داله که بسیاری ها عقیده دارن که ورزش وشو ورزش خشن است، اما تازگل یکی دیگه از اعضای تیم جوانان وشو میگه که این ورزش پر از هیجان و جذابیت است و خیلی باید سخت تمرین شود.
راستی هم کمتر است.
و از امی خاطرم تازگل که ورزش سقیل دوست داشت به این ورزش روی آورده. بیا که گپایش بشنویم.
ما ورزش را دوست دارم که او سکل تر باشه و من فکر نمی کنم که در افغانستان ای تو ورزش جهانی و سکل تر مثل وشو باشه. با این لحاظ است که من علاقه من دیدی شدم که در وشو داخله کنم. مدت 8 سال میشه که من تمرین وشو را پیش میبرم. در دو مسابقه خارجی اشتراک کردیم که انشالله موفق از به کشور مدال دومی و سیومی را آوردیم، برنز و نقره. ارتش کشور بنگلادش بود و این فایت که ما میکنیم بخاطر از این یک ارزو داریم که از خارج مدال بیاریم و که آیا افغانستان در کشورهای خارجی با نام کشور مواد مخدر و دیگه کشورهای خراب معرفی هستند. به این خاطر ما میتونیم که در اونجا مدال بیاریم و بیرق به اهتزاز بیاریم که بتونیم برای مردم نشان بدیم که افغانستان همچو این قسم ورزشکارا میتونن که از اینجا مدال بیارن و دستاورد داشته باشن.
خوب تازگل یک چیز دیگه میگه.
چی میگه؟
او میگه که برای مسابقات خارجی آمادگی میگیره، از کمیته ملی المپیک و دولت تقاضا داره تا برای اونا سهولت‌های را فراهم بسازه تا بتونن که
دستاوردهای خوب به کشور با خود بیارن.
آها.
رئیس به فدراسیون ما یا باید یک سیستم مسابقه‌ای مهمه قبل از مسابقات خارجی، مثلا که حالا فعلا مسابقات خارجی در کشور ترکیه هستند، انقره، باید برازی ما پیش از پیش ترنر درست در تایم ماه دیگر انمی ترنر یا کوچ او دا هر چیزی که هست که انمی ها دباره از امی ورزشکارا کمک هستند و لاب و برنامه تمرینیش پیش میبرن. همین قسم پلیرم که باید در وقت معین بیان و هر چیزی که استاد میگن مورا بیامزن و جای لوازم صحیح منظم باش تا ما بتانیم با مسابقات خارجی دستاورد بیاریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. خوب ایفا جان.
بله.
بخش اول برنامه خوب به پایان رسید.
میریم در بخش دومش.
چند پیش اولین نمایشگاه تاریخی به نام افغانستان جدید از دید افغان‌ها توسط مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سوم، بخش فرهنگی سفارت آمریکا و اداره همکاری‌های سیویس در باغ بابر شهر کابل راه‌اندازی شد.
بله، نگفته نمونه که این نمایشگاه را از نزدیک من هم دیدم. که 142 قطعه عکس با موضوعات گوناگون از ولایات مختلف افغانستان گرفته شده بود و توسط جوانان از مرکز و ولایات به نمایش گذاشته شد.
و این عکس‌ها را 14 تن از جوانان عکاس مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سوم گرفته که برگیرنده عبده سوژه است.
بله، این نمایشگاه اولین نمایشگاه سیار در داخل و خارج از افغانستان و در 10 ولایت برگزار خواهد شد.
آها.
نجیب الله مسافر، رئیس مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سوم،
در مورد هدف عکس ها میگه.
هدف ما این هست که در حقیقت ژورنالیست هایی که خارج از افغانستان آمدن اکثرا بعض اوقات تصاویر منفی یا چهره منفی از افغانستان بیرون دادن. همیشه وقت در اذهان عامه چی در خارج از افغانستان بوده و یا چی در داخل از افغانستان بودن، اکثرا اونا تحت پوشش خود مسائل جنگی را قرار دادن و ما میخواهیم که اینمی مسائل جنگ را رو به طرف خوشبختی که واقعیت هست که هموطنهای ما میبینن که در پولی جنگ که درست از دهی سرزمین جریان داشته یا انتحاری که در هفته گذشته در کابل بوده، او از چشم ما به دور نیست که اون اکثر ما دهی نمایشگاه خود داریم، در حقیقت بیان کننده یک دهه اخیر از افغانستان هست. هدف ما اینمی بوده که ما چهره اصلی افغانستان را نه تنها برای هموطنای عزیز خود بلکه برای جهان انعکاس بدیم که کلا دید جوان اینجا در حقیقت به مرز نمایش قرار گرفته.
میگن با عکس گرفتن میشه که لحظه های ناپایدار زندگی را با دقت ثبت کرد.
بله.
و فرصت را فراهم میسازد تا بیننده زندگی خود با دقت بیشتر ببینه.
بله. واقعا که عکس بعض وقت که آدم میگیره باز رو هر باری که میبینه یک خاطره است، خسته کن نمیشه.
نه.
و در هنر عکاسی نسبت به دیگر هنرها باید از ظرافت و دقت کار گرفته شود.
بسی سیریت یک تن از عکاسان مرکز فوتو ژورنالیسم چشم سوم که مدت 10 سال در رشته عکاسی فعالیت داره و در ضمن یک فیلمساز هم است، در مورد ای که ارزش عکس در چی میبینه او میگه.
تصویر تاریخه، تصویر ارزش های انسانی رو به تصویر میکشه، تصویر ظرفیت گویایی بودن تمام قصه های زندگی را از امروز به فردا، از فردا به پس فردا میرسن. بنان تمام بودهای تاریخی زندگی بشر وقتی میبینیم با تصاویر گره خورده و تصویر زمینه گفتگو و تفاهم بین انسان ها رو به وجود آورده. بنان به نهایت ارزش داره و بیان کردن قصه هایی که در یک تصویر وجود داره به نهایت بالاست، تا جایی که شما میتونید تصویر بالاتر از متن بسیم بگذاریم، تا جایی که میتونه یک تصویر بالاتر از یک کتابی که صدها کلمه شما در اونجا جا دادین بگذاریم. بنا تصویر ارزش خاص داره.
ایده از جوانان از عکسایی که در باغ بابر به نمایش گذاشته شده بود با علاقمندی خاص دیدن میکردن.
یکی از اونها من بودم دیدن
میکردن. نگفتن همون هم بودم.
ما برام بسیار جالبم بود.
خیبیا که نظر برخی از جوانان که به دیدن هم عکس آمده بودن از دیدگاه خودشان بشنویم.
نام محمد اشرف دهیار میرست. یکی از جمله از بینندگان این نمایشگاه عکاسی برای من این همین عکسی که شما پیشیتون میبینین که بند قرغه است، این برای من بسیار جالب است به خاطر از اینکه من از این بند قرغه بسیار خاطرات در زندگی خود دارم. من در آوان کودکی در این محل برای آبازی میرفتم، اما همیش من در فصل تابستان برای تفریح و استراحت آبازی در این منطقه میرفتم. اما این که فعلا شما میبینین پوشیده از برف است و یک زیبایی خاص خود داره و این پرسپکتیوی که در اینجا در نظر گرفته شده از نقطه نظر استاتیک یا زیبایی شناسی یک عکس بسیار جالب از برای من و برای من یک عکس بسیار زیاد قابل ستایش و قابل تعریف است.
اسم من است مریم، در پانتون گوهرشاد در رشته حقوق درس میخوانم. باز امروز از این اطلاعات پیدا کردم که امروز اینجا نمایش عکاسی است. واقعا وقتی که اومدم خیلی آثارای تاریخی است اینجا و خیلی عکسای از پندامیز است برای انسان، ولی من از این عکس خیلی یک چیزی برداشت کدام یک دختر که من نفهمیده که کدام زمانی بودم با این تلاش کی داشتم. مثلا در پیش یک شم اون زمستان بوده، در اون سردی هوا شیشته درس خوانده کوشش کرده تلاش کرده، ولی ما چرا ما کوشش نکنیم، چرا ما کوشش نکنیم در یک جایی برسیم که با این امکاناتی که امروزی است باید خیلی کوشش کنیم درس بخونیم.
حبیب رحمان حبیبی هستم، یکی از اشتراک کننده های نمایشگاه فعلی از عکاسای جوانان افغان. عکسات در مجموع تمامش بسیار جالب بود. عکسای ما با تنوع مختلف مدین نمایش دیدم و عکس را که تا بالا را دیش نمایشگاهی ما ندیده بودم، عکسای پانوراما بود و عکس جالب بسیار که تا بالا را ما در موردش فکر میکنم، این عکس کار مشترک زن و مرد افغان نشان میده و در اینجا محرومیت و مظلومیت زن افغان میبینین که چادری به سر داره و دوش و دوش مرد افغان، همونطور که او انرژی مصرف میکنه در قسمت بازسازی شهر خود، زن همونطور با مو کسب لقمه حلال که به دستش می یا شوی بوتی فامیل خود میکنه، بسیار برام
عکس جالب است و تراژید عمیق جامعه را نشان می دهد. عکاسا طبعا از افراد عادی جامعه دید بسیار عمیق تر داشته می باشند. اونا چیزایی را می بینند که شاید دیگر کسا اونا را دیده نتوانند و اینجا عمق دید عکاس نشان می دهد که او با مو عکس را که گرفته می خواهد بر مردم نشان بده که در این جامعه زنا هم کمتر از مردان نیستند.
اینال دیگه نوبت آهنگ هفته است.
بعد ای هفته آهنگ را با آواز دلاغا سرور انتخاب کردیم که
با شنیدنش خداحافظی میکنیم و میگیم که
خداوند یارو مددگار.
روزم در غم عشق تو خراب است و خراب، دل و جان در غم عشق تو خراب است و خراب، دیگر از آتش شوق تو کباب است و کباب، جگر از آتش شوق تو کباب است و کباب. همه عالم ز غمت غرقه عذاب است و عذاب.